أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در وضوء جبیره بود. گاهی مواقع بر اثر جراحت یا شکستگی بخشی از اعضای وضوء جبیره می شود، مثلا توسط باند و یا شکستگی که با گچ پانسمان می شود و بسته می شود. اگر مقداری که جبیره اون رو گرفته است در حد متعارفه، مثلا مچ دست شکسته شده و حد متعارف برای گچ گیری قسمت شکسته مثلا تا سر انگشتان و از اینجا هم تا وسط آرنج، خب در چه مواقعی که حد متعارف جبیره شده، هنگام وضوع جبیره به نیت وضوع دست روی جبیره کشیده می شود. اما اگر بخشی که جبیره شده بیش از حد متعارف عذر پوشونده، مثلا تا آرنج گچ گرفته شده، در حالی که متعارف این است که تا وسط آرنج بین آرنج و مچ، و یا مثلا اگر زخمی شده با بستن زخم بخش زیادی و خارج از حد متعارف با پارچه باندپیچی شده، در چه مواقعی می فرماید که وظیفه این است که اون مقدار زائد و خارج از حد متعارف رو باید برکنار کنن، کنار بزنن، یا اگر میتونن باز کنن و آب رو به پوست برسانن، اونگاه ببندن و سپس بخشی جبیره‌ای که به شکل متعارف بسته شده روی جبیره دست بکشن به نیت وضوع. بنابراین اینکه بعضی بیش از حد متعارف دست رو میبندند و بر روی همون وضوع جبیره می کنند و دست می کشند، وضوع اینها دچار اشکال می شود. مسئله چهارم می فرماید اذا وقعت الجبیره تو على بعض الاطراف صحیحه، اگر جبیره واقع بشه بر بخشی از اعضای عضوی که صحیح هستن، مثلا مچ شکسته شده، بالای مچ یا پایین مچ، این بخش صحیح هست و آسیبی ندیده است. حالا جبیره بر بعضی از اطراف مچ که صحیح هستن واقع شده، بفهمد فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شد و غالب الجبائر يلحق بها في الحكم. بفهمد اون مقدار متعارفی که يلزمه شد و غالب الجبائر، اون مقدار متعارفی که لازم است بستن برای بستن بیشتر جبیره ها اون بسته بشود، فالمقدار الذی، اون مقداری که یلزم او لازم است، برای چی؟ برای بستن بخش اعظم جوائر جبیره ها، اون مقداری که غالبا لازم است برای بیشتر جبیره ها، اغلب موارد بستن اون لازمه، نوعا این مقدار بسته میشه. یعنی اگر ما به بیرون و موارد نگاه کنیم، میبینیم که اکثر جبیره ها لازمه که این مقدار رو ببندن. اون مقداری که در اکثر جبیره ها بسته میشه و میفرماید که یلها و بحافل حکم، حکم جبیره بذاره. یعنی همونطور که اون محل زخم و آسیب جبیره می شود، دو طرف محل که معمولا در بیشتر جبیره ها می بندند و بستن اون لازم هست، روی همون هم جبیره می شود و حکم همون جبیره رو دارد. فیمسه علی، و بر اون مس می شود. اما و امکان ازید من ذلک المقدار، اما اگر بیش از مقداری باشد که غالب و اکثر جبیره ها می بندند، می فهمد فین امکن رفعها رفعها و غسل المقدار صحیح، اگر میتونه اون مقدار زائد از متعارف رو باز کنه، خب باز میکنه، رفعها رفع میکنه و غسل و میشورد اون مقدار صحیح و سالم رو. ثم وضعها، بعد اون پارچه رو سر جای خودش قرار میدهد و مسح علیها، و بعد مسح میکند روی اون پارچه که بر جبیره حکم جبیره رو دارد. و ان لم یمکن ذلک، اما اگر برداشتن و وضع اون پارچه زائد امکان ندارد، مسح علیها، بر روی همون پارچه مسح میکشد. اما ولا یترک الاحتیاط بذم تیمم ایضا، احتیاط واجب این است که در چنین مواردی تیمم رو هم به وضوء جبیرش زمین میکند، یعنی هم وضوء باید بگیرد هم تیمم کند. مسئله پنجم میفرماید اذا لم یکن المسح علی الجبیره، اذا لم يمكن المسح على الجبيره من جهت النجاسه، گاهی مواقع امکان دست کشیدن بر روی جبیره وجود نداره. مثلا اون جبیره نجس است، دست مرطوب روی جبیره کشیدن باعث نجاست عضو وضو می شود و وضو باطل. بخواد در چنین مواقعی که جبیره نجس هست، پارچه پاکی رو روی اون می اندازند و روی اون پارچه پاک دست می کشند. البته این به شرطی است و باید به گونه ای باشد که این پارچه که انداخته شده است جزء جبیره بشود، یعنی به عضو وصف بشود که این رو جبیره عرفن بدانند. می فهمید اذا لم یمکن المس، اگر امکان نداشته باشه مس کردن بر جبیره من جهت نجاسه، به خاطر اینکه جبیره نجس هست، وضع خرقتن فوقها، اینجا پارچه رو روی جبیره می کشد، علانه اون تعد جزءا منها، پارچه ای که البته عرفان دیگه این پارچه جزئی از اون جبیره است، نه اینکه مثلا پارچه با اون جبیره فاصله داشته باشه طوری که اینو جزء جبیره ندانند، به حیث به گونه ای که تعد جزءا منها، این جبیره جزئی، این پارچه تعد این پارچه جزء منها، جزئی از اون جبیره شمرده شود. اینجا مسح علیها، مسح میکنه بر روی اون پارچه. مسئله هفتم، گاهی مواقع رساندن آب به اعضای وضو ضرر دارد، اما این ضرر و زیان نه به خاطر جراحت و یا شکستگی است. مثلا حساسیت پوستی است و دکتر از رساندن آب منع کرده، می‌فهمید در چه مواردی وظیفه مکلف تیمم است و وضو از او ساقط می‌شود. می‌فهمید اذا ازرد الماء بالعضو من دون ان یکون جرح او قرح او کسر، اگر آب به عضوی از اعضای وضو ضرر برساند اما بدون اینکه جراحتی و یا قرح یعنی جوش و دمل و یا کسر شکستگی باشد، مثلا حساسیت پوستی است، می‌فرماید یتعین التیمم، اینجا تیمم واجب است. نعم لو اذر به بعض العضو و امکن غسل و ما حوله لا یبعد جواز الاکتفا به غسله و عدم الانتقال الى التیمم. می‌فرماید که بله، اگر رساندن آب به تمام عضو ضرر و زیان نمی رساند، به بخشی از عضو ضرر وارد می کنه، مثلا سمت راست صورتش حساسیت دارد، رساندن آب به سمت راست مضر است، اما سمت چپ صورت یا بالای صورت یعنی پیشانی مضر نیست. می فهمایند که در چنین مواردی باید قسمتی رو که آب ضرر و زیان ندارد آب به اونجا برساند و البته احتیاط بر این است که در چنین مواردی تیمم هم بکند. نه بله، اگر ضرر برساند آب به بعضی از عضو، نه همه عضو، ابتداء مسئله جایی بود که آب به یک عضو مثلا تمام صورت و یا تمام دست راست یا دست چپ ضرر برساند، اونجا از وضو به تیمم منتقل می شود. اما اگر ضرر به بخشی از یک عضو نه همه عضو باشد و امکنه غسل و ما حوله و امکان بخشی که آب ضرر و زیان به اون نمی رساند ممکن باشد، بتواند اون رو بشورد، بفن لا یبعد جواز الاکتفا به غسله، بعید نیست که رساندن آب به اون بخش، بخشی که سالم است و آب ضرر ندارد لازم باشد، لا یبعد جواز الاکتفا به غسله، بعید نیست که ما بگوییم که اکتفا کند به شستن همون قسمت، و عدم الانتقاء الى تیمم، و دیگر تیمم لازم نیست. البته والاهوت مع ذلك ذم التیمم، و احتیاط مستحب اون است که تیمم کند و تیمم رو ضمیمه این وضو کند و این تیمم تیمم مستحب است. مسئله هشتم، می‌فرمایند گاهی به دلیل عارضه‌های چشمی شستن صورت و رساندن آب به چشم مضر است، می‌فرمایند که در چنین مواردی اگر شستن اطراف چشم و رساندن آب به اطراف چشم ضرر و زیانی ندارد، خب اطراف چشم شسته می شود و وضوی او صحیح است. البته می فرمایند که احتیاط اون است که تیمم رو هم زمینه چنین وضوی بکنند. می فرماید فرمت الذی یزر به الوضوع یتعین التیمم، اونجایی که چشم درد است که ضرر میرساند به واسطه این یزر به الوضوع، ضرر میرساند به چشم وضوع، یعنی وضوع مایه ضرر به چشم میشود، اینجا یتعین التیمم، تیمم لازم است و تعین پیدا میکند. و ما امکان و غسل ما حول العین، و اگر امکان دارد که بشورد اطراف چشم رو بلا اضرار و ضرری هم نمیرساند، لا یبعد جواز الاکتفاء به، بعید نیست که ما بگوییم که جایز است که همون بخش رو بشورد و به همون بخش اکتفا کند، البته علا اشکاله، البته این حکم به جواز خالی از اشکال نیست. ولذا به دنبال می فهمند فلا یترک الاحتیاط به ذم تیمم الی، البته احتیاط این است که تیمم رو هم زمینه این وضو کنه. مسئله دهم می‌فرماید من کان علی بعض اعضایی جبیرتون و حصل موجب الغسل. تا اینجا بحث ما در وضو جبیره بود، اما غسل جبیره، مثلا کسی در زانوی او شکستگی است یا جراحت است و جبیره بر زانوی او قرار داده شده، برای غسل چه وظیفه‌ای داره؟ می‌فرماید که حکم غسل التماسی همانند وضوع التماسی است، یعنی به سایر اعضای بدنش آب رو به نیت غسل میرساند، وقتی به عضوی که جبیره شده مثل زانو رسید، آب به نیت غسل بر روی جبیره میکشد و غسل او صحیح است. و همه احکامی که در رابطه با وضوع جبیره گفته شد عیناً در غسل جبیره هم جاری است. مثلا اگر روی جبیره به دلیل نجاست نمیتواند آب برساند، باید پارچه پاکی روی اون بیاندازد و آب به نیت غسل بر روی اون پارچه بکشد. دفعاً من کان علی بعض اعضایی جبیرتون، اگر کسی بر بعضی از اعضای بدنش جبیره است، و حصل موجب الغسل و اسباب وجوب غسل هم فراهم شد، اینجا مسح علی الجبیره و غسل مواضع خالیت عنها مع الشرائط المتقدمه فی وضوء ذل جبیره. می‌فرمایند که در چنین مواقعی بر روی جبیره مس میکند، و اما سایر مواضعی که خالی از جبیره هست اونها رو میشورد و آب میرساند، و غسل غسل میکند میشورد مواضع و محلهایی که خالی از جبیره است، البته مع الشرائط المتقدمه فی وضوء ذل جبیره، با همه اون شرایط و توضیحاتی که در وضوء جبیره گفتیم اینجا هم مطرح است و باید رعایت بشه. و البته والاهوتو کون و غسلهی ترتیبی یا لا ارتماسی هن. و البته کسی که بر او غسل واجب شده است و باید غسل جبیره کند، احتیاط واجب اون است که غسل او ترتیبی باشد نه التماسی. مسئله 13، اذا ارتفع عذر صاحب الجبیره لا یجب علیه اعاده الصلوات التي صلاها. کسی در وقت با توجه به عذر شرعی وضوء جبیره و یا تیمم یا غسل جبیره انجام داد و با وضوء جبیره یا غسل جبیره ای نماز خواند، اما بعد از ساعاتی عذر او برطرف شد، یعنی می تواند الان وضوء کامل یا غسل کامل انجام بده، آیا لازم است نمازی که لحظات پیش یا ساعات پیش خونده با وضوء جبیره یا غسل جبیره اعاده کند، تکرار کند یا خیر؟ می‌فرماید نمازی که با وضوء جبیره و یا غسل جبیره خونده شد بعد از رفع عذر تکرار او لازم نیست. اذا ارتفع عذر صاحب الجبیره، وقتی عذر صاحب جبیره برطرف شد، لا یجب علیه اعاده الصلوات التي صلاها، نیاز نیست نمازهایی که با وضو و یا غسل جبیری انجام داده است اونها رو اعاده و تکرار کنند. بل ظاهر حتی اگر وضوء جبیری و یا غسل جبیری انجام داد و عذر او برطرف شد و می تواند وضوء کامل بگیرد، او با همون وضوء و یا غسل جبیره ای می تواند اعمال آینده اش که صحت اون مشروط به داشتن وضوء یا غسل هست انجام بده. بله ظاهر، بلکه ظاهر این است که جایز است انجام نمازهایی که آینده بر او واجب می شود با هذا الوضوء، با همین وضوء جبیری، گرچه عذر او برطرف شده اما می تواند با همین وضوء نمازهای آینده رو انجام بدهد. و نحویهی، این نحویهی یعنی خواه نماز باشد و مانند نماز هر عملی که نیاز به وضوء دارد، مثلا میخواهد قرآن رو مس کند، خب مس قرآن نیاز به طهارت و طهارت سابق او که جبیره بود کافی است. و آخرین مسئله، یجوز ان یصلی صاحب الجبیره اول الوقت مع الیأس من زوال العذر الى آخره. کسی در اعضای وضوءش جبیره است، آیا او میتواند در ابتداء وقت وضوء جبیری بگیرد و نماز رو بخواند، یا اینکه باید صبر کند اگر چنانچه تا آخر وقت عذر او برطرف نشد، یعنی به گونه ای که بتواند وضوء کامل و بدون جبیری بگیرد، اونگاه با وضوء جبیره نماز بخواند؟ میفرماید که اگر کسی امید به این که تا پایان وقت صبر کند عذر او برطرف میشود و میتواند یک وضوء کامل بگیرد، باید صبر کند. اما اگر نه، امید به این که تا تا پایان وقت هم او انتظار بکشه، اما عذر او برطرف نخواهد شد و در نهایت باید با وضوع جبیر نماز بخونه. اگر مأیوس است که عذر او برطرف بشود، ابتداء وقت میتواند با وضوع جبیره نماز بخونه. یجوز ان یصلی صاحب الجبیره اول الوقت مع الیأس من زوال العذر الى آخره. جایز است که صاحب جبیره نمازش رو بخواند اول وقت، یعنی لازم نیست تا پایان وقت شرعی صبر کند، البته مع الیأس من زوال، به شرط این که مأیوس باشد از چه چیزی؟ از زائل شدن عذر او تا آخر وقت. یعنی اگر تا آخر وقت صبر کند، امیدی به این که عذرش برطرف بشه، مثل این که قرار است که پزشکی بیاید و مثلا گچی روی دست او رو باز کنه، خب اینجا امیدی به این که او بیاید و بعد یک وضوع کامل بگیرد هست، اینجا باید صبر کن. اما اگر نه، امیدی به این که عذر او برطرف بشه در او وجود ندارد، اینجا مانعی نیست. مع الیأس من زوال العذر الى آخره و مع عدمه، اما در صورت عدم یأس، ضمیر عدمه به یأس برمیگرده، یعنی با نبودن یأس، ناامید شدن از این که عذر او زائل بشود، اینجا الاحوت و التخییر، احتیاط واجب اون است که عقب بیاندازه تا آخر وقت، چون امید این که عضو برطرف بشود و یک وضوی کامل بگیرد وجود دارد. اینجا حق خواندن نماز در اول وقت با وضوی جبیره یا غسل جبیره ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.